سلام و درود به شما عزیزان در ایران و سراسر جهان، همراهان تفسیر خبر هر کجا که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشستید. جمشید شالنگی هستم، از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیشرو. بعضی از مناطق ایران، هفت منطقه، هفت استان در ایران رو هم که محل تظاهرات ضد حکومت بود عملا تعطیل کردند، عملا حکومت نظامی برقرار کردند، سدی در برابر اعتراضات مردم بی اثر. اما تظاهرات و اعتراضات در مناطق مختلف ایران همچنان ادامه دارد. و اما چرا رسانه‌های خارجی جهان آزاد دوربین‌ها و چشمان خود را به روی آنچه که در ایران می‌گذرد عملا بستند؟ آگاه از لای انگشتان دست نیم نگاهی به اوضاع ایران دارن. چرا علارغم این همه اعتراضات، این همه تظاهرات، این همه گرانی، بیکاری، اعتیاد و مشکلات دیگر، 43 سال در خیابانهای ایران حکومت فقیه همچنان پابرجاست؟ و چرا انقلاب ایران در پی چند راه پیمایی بدون مشکلاتی از قبیل گرانی، بیکاری و موضوعات دیگر بلافاصله به سقوط حکومت و نظام پیش از انقلاب انجامید در کمتر از 6-7 ماه؟ شکست حکومت فقیه در شاخه دیگر از حضور خود لبنان، حزب الله لبنان در انتخابات این کشور عملا شکست خورد در پی عراق. و آیا حکومت‌های جهان آزاد، اروپا و آمریکا در ارتباط با برنامه هسته‌ای حکومت فقیه با این حکومت مماشات خود را ادامه خواهند داد؟ پرسش‌ها بسیار است. در میان خواهیم گذاشت با آقای امیر طاهری، روزنامه‌نگار و سردبیر کیهان تهران پیش از انقلاب، از پاریس با ما خواهند بود. پیش از رفتن به پاریس همراه شما عزیزان نگاهی داریم به گوشه ای از ایران، تظاهرات مردم ایران علیه حکومت فقیه. آقای طاهری عزیز در پاریس که این روزا باید قاعدتا گرم باشه، سلام به شما، خوش آمدید.
سلام به شما. بله امروز 30 درجه است و ولی خیلی خوشحالم که باز با شما صحبت میکنم.
ما هم همینطور و بینندگان ما نیز خوشحالم از حضور شما. آقای طاهری عزیز بفرمایید که شهر ما، شهر شما، خوزستان ما، خوزستان ایران شاهد تظاهرات گسترده‌ای بر سر چاهای نفت و همه ثروت‌هایی که هست، گرسنگی، گرانی، همه اینا و تدبیرهای حکومت عملا به نتیجه نرسیده. به کجا رسیده ایران و به کجا رسیده اعتراضات مردم ایران؟ اولین باری که به طور گسترده شعار علیه شخص خامنه‌ای داده میشه دیگه معلوم شده که مردم به این نکته توجه دارن که سپر بلای خامنه‌ای بساط ریاست جمهوری فقط یک سپر بلایی است برای خامنه‌ای، مسئول اصلی خامنه‌ای. از شما میشنویم اون چه رو که میبینید از پاریس زیبا.
بله ببینید، مبارزه علیه رژیمی که آقای خمینی در ایران به وجود آورد از آغاز این رژیم به وجود داشته. یعنی میدونید اولین تظاهرات 3 هفته بعد از روی کار آمدن آقای خمینی به وسیله زنان در تهران روز زن انجام شد. ولی این مبارزه در 3 مرحله مختلف بود. در مرحله اول مبارزات جنبه موضوعی داشتن، یعنی یه موضوع خاص مثلا حقوق زنان، مسئله حجاب و غیره. بعد تبدیل شد به مبارزات موضعی، یعنی فقط در مورد یک بخشی از زندگی، مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی و غیره. ولی در مرحله کنونی، یعنی مرحله که الان توش هستیم، این مبارزات دارن تبدیل میشن به یک جنبه جدید، جنبه سیاسی. یعنی در 2 دور اول مبارزات مردم متوجه شدن که تا موقعی که این رژیم هست نمیشه یک موضوعی رو یا مسئلهی رو حل کرد، نمیشه یک موضعی رو تغییر داد و نمیشه به جایی رسید. مسئله الان تغییر کل رژیم. بنابراین تعجب آور نیست که الان شعارهای ضد سمبل اصلی این رژیم، یعنی آقای خامنه‌ای، حالا واقعا ایشون گرداننده است یا یک عروسکیز بین عروسک‌های دیگه، اون یه موضوع دیگه. ولی به هر حال این اولین بار هست در این 42-43 سال که مبارزات مردم ایران داره میره به طرف مبارزات سیاسی، یعنی با مفهوم سیاسی و با خواستهای سیاسی. و اینجاست که کار سازماندهی به این مبارزات فرق میکنه با سازماندهی به مبارزات از 2 نوع پیشین که خدمتتون گفتیم. مثلا نوع اول فقط جالب بود برای یک گروهی از جامعه، مثلا برای خانوما کافی بود فقط با خانوما صحبت بکنین، یه عده‌شون رو بسیج کنین. به نوع دوم فقط مثلا برای کارگران اتوبوسرانی بود یا کارگران نشکر هفت‌تپه یا حتی معلمان، کارگران راهن و غیره. ولی الان تمام مردم رو در بر میگیره، یعنی کل جامعه فهمیده که مسائل رو نمیشه تیکه تیکه حل کرد و باید این مجموعه رو عوض کرد. حالا برای اینکه این مجموعه عوض بشه لازم است که یک جانشینی در مقابل این وضع کنونی ارائه بشه. این در حال شکل گرفتنه، هنوز کاملا شکل نگرفته. ولی خبر خوب این است که رژیم به شدت تحصیله. برای اولین بار این شورای امنیت اسلامی تلفن کرده به روزنامه نگاران، از جمله به روزنامه نگاران 14 خبرگزاری خارجی که در تهران حضور دارند، حتی خبرنگاران کشورهای به اصطلاح متحد، یعنی چین، روسیه، قطر، به اینا گفتن که طرف این تظاهرات نریم. و به ایرونیا گفتن که ای طرف این تظاهرات برین این کارتون تمومه. یعنی یه ترس واقعی وجود داره. و همین حکومت نظامی غیر رسمی که اعلام شده به اسم آلودگی محیط زیست یه نشونه دیگه از ترس هست. چند روز قبل سرلشکر سلامی سخنرانی کرد برای جنگجویان افغان که از سوریه منتقل شدن به ایران، که میدین الان ظاهرا اعتماد به سپاه پاسداران و نمیدونم بسیج و نیروهای سرکوب دیگر متزلزل شده، بایستی حالا افغان ها رو بیارن یا مزدوران پاکستانی یا بقیه. یعنی یه وضع خاصی، حالا نمیخوام بگم این مثلا مرحله تعیین کننده است یا نه، ولی باید بدونیم که این وضع با اوضاع پیشین فرق داره و در چه رفتار ما هم باید باش فرق داشته باشه.
یعنی عملا اونطور که من از حرف شما استنباط میکنم گامی به مراحل نهایی و تعیین کننده داره نزدیک میشه ایران، چون اون پایگاه ترسی که مردم داشتن عملا ریخته. حتی در جایی که حکومت نظامی اعلام کردن مثل ایزه عملا اعلام کردن اثر نداشت.
ببینید، برای که یه رژیمی تغییر بکنه شرایط مختلفی از شرط اول، همونجور که بارها صحبت کردیم، از دست رفتن مشروعیت رژیمه که این کار انجام شده. الان خیلی ها از داخل خود رژیم مشروعیتش رو مورد تردید قرار دارن، ولی عده زیادی از پایگاه این رژیم ازش جدا شدن و الان مثلا قوای قهریه رژیم هستن. و همینجد مردم الان سعی میکنن مثلا در همون خوزستان یا ایلام با قوای قهریه که در معرض هستن تماس مستقیم بگیرن و بهشون بفهمونن که ما همه در این کشتی هستیم. یعنی میدونین اگر نمیدونم گرانی وحشتناک هست شما هم توش هستین، اگر عدم آزادی هست شما هم توش هستین، اگر زور و استبداد هست توش هستین. البته میدونین این کار یه شب و دو شب نیست، ولی به هر حال شروع شده. یعنی برای اولین بار مبارزات ایرانی ها برای یه شکل سیاسی منظم میگیره و این باعث امیدواری و خوشبختیه.
خب آقای طاهری، شما و من هر دو اشراف داریم به سیاست های یا عملکرد خبرگزاری های واژه. قطعا شما سالیان سال بیشتر و نزدیکتر و با رسانه های خارجی یعنی اروپایی جهان آزاد به طور کلی، آیا اینا واقعا پیرو دستورات مثلا خامنه ای هستن در ایران؟ اگه قراری چنین باشه خب در کشورهای دیکتاتوری اینو نمیتونن خبر بیرون بدن، یا اینکه نه یک سیاست‌های دیگری دارن که به هر حال به جای دیگری رو پیروی میکنن یا دنبال میکنن یا هر چیزی که هست. اینی که شما اشاره کردید به اینها گفتن چه، و ما میبینیم واقعا منعکس نمیشه اونطور که سال 57 منعکس میکردن. این همه دوربین در تهران بود، این همه روزنامه‌نگار گسیل شده بود به ایران، الان خبری نیست. اینجا در آمریکا ما چندان نمیبینیم، در اروپا من نمیدونم وضعیت به دقت چقدر چه هست. شما به ما خواهید گفت، بفرمایید.
ببینید در سال 57 ایران یه جامعه باز بود، یعنی بیشتر خبرنگاران خارجی غربی ها که بیان اصلا نیازی به ویزا نداشتن که بیان به ایران، یعنی سوار هواپیما شدن میمدن تهران. من چه 400-500 تا خبرنگار از شبکه‌های مختلف تلویزیونی، رادیویی، روزنامه و غیره حضور داره. در حال حاضر برای سفر به جمهوری اسلامی، همونطور که تمام کشورها از اتباع جمهوری اسلامی ویزا میخوان، جمهوری اسلامی از اونا ویزا میخوان، بنابراین ویزا نمیدن بهشون. مثلا من میتونم بهتون بگم که دو خبرنگار تلویزیون 24 ساعته فرانسه از در هفته گذشته تا به حال تقاضای ویزا دارن که برن به ایران، بهشون ویزا نمیدن. بعد اونایی هم که در ایران هستن، یعنی اون 14 خبرگزاری که هستن، 5 تاشون خبرنگارانشون ایرانی هستن، زیر فشار قرارشون میدن، زندگیشون اونجاست، پدر مادرشون، زن و بچهشون یا شوهر بچهشون، اینا همه تحت فشار هستن. بعضی هاشون هم مثل مثلا خبرنگاران چین یا خبرنگار روسیه یا خبرنگار الجزایر قطر، اینا به دستور دولت خودشون نگاه میکنن و دولت‌های خودشون فعلا نمیخوان جمهوری اسلامی با یه تصویر دیگه‌ای ارائه بشه. اون یکی دوتا استثنایی هم که وجود داره، مثلا خبرنگار خبرگزاری ژاپن تقاضا کرده که بره به خوزستان ببینه چه خبره، گفتم بهش اجازه ندید، چون میدین زمان شاه شما خواستیم بریم خوزستان خب میرفتیم سوار قطار میشدیم یا یه تاکرام میخواد میرفتیم، ولی الان بعد مجوز بگیریم از وزارت ارشاد و وزارت ارشاد هم بدون اجازه شورای امنیت کاری نمیکنه. یعنی اینا یه جامعه بسته‌ای به وجود آوردن، پوشش دادن به یه جامعه بسته کار سختی. از طرف دیگه هم اگر بخوایم فقط میریم مثلا شما محلابات همینطور، من مثلا بمباران میشم با پیامایی که از ایران میفرستن، ویدیو و نمیدونم اودیو فلان اینا، ولی روزنامه نگاری یه قیف هم لازم داره، باید چک بکنی که چی میاد. این نمیشه که هرچی اومد بزنید. و به همین جهت واقعا کار سردبیران در رسانه های بین المللی کار دشواریه. ببین مثلا روسیه در حال جنگ هست، ولی اجازه میده به خبرنگاران فرانسوی و نمیدونم آمریکایی و انگلیسی برن همراه لااقل با نیروهای روسیه در قسمت تحت اشغال روسیه ببینن چه خبره. ولی جمهوری اسلامی از این هم میترسه، گرفتاری شد. قبلا مثلا در یکی دو مورد اجازه داده بودن در تظاهرات قبلی، مثلا آبان 98 و اینا، یکی دو مورد اجازه دادن. خبرگزاری مثلا فرانسه موفق شد یه سری گزارش پخش بکنه، ولی فوری بستنش. یعنی یه رژیمی است که با مخفی کاری و پنهان کاری و سیستم لاپوشونی همیشه عمل.
خب آقای طاهری اشاره کردن که هر روزنامه‌نگاری در عرصه خبری قیفی هم لازم داره، به هر حال باید بگذرونه با دقت و اینها. کمان که امروز یک ویدیو به دست من رسید که گفته بودن مال خوزستان، حال اون که دوست نازنینی به من توجه داد، پزشکم از ایشون، که نه مال ونزوئلا و آمریکای لاتین است. اینقدر واقعیت‌ها زیاد هست که نیازی نیست کسانی که برنامه رو می‌بینن ویدئوهای جاهای دیگر رو بذارید و به اصطلاح به عنوان ایران یا اهواز یا جاهای دیگه منتشر کنید در رسانه‌های خبری. خود واقعیت‌های ایران به اندازه کافی بازتاب دهنده هست که لابلای اینها بعدن مدرک و سندی بشه دست جمهوری اسلامی به دیگران نشون بدن، ببینین این مثلا ونزوئلاست میگن خوزستان یا جای دیگه. این کار
بعضی وقتا هم خود جمهوری اسلامی این ویدیوها رو پخش میکنه، بعد میگه که دیدیم که دروغ گفتن و غیره. ولی ببینین، شما خودت روزنامه نگاری، منم خب روزنامه نگار بودم. روزنامه نگار در هر شرایطی سعی میکنه که خبر رو گیر بیاره و پخش کنه. و روزنامه نگار عاشق هیچ کی نیستش، عاشق هیچ رژیمی، عاشق خبره، عاشق پوشش دادن به اتفاقاتی که داره میفته. یعنی میده مثل اینکه یه نون را بگین دوست نداشته باشه نون از تنور در بره، غیر ممکنه. همین الان هم همکاران خبرنگار و روزنامه‌نگار ما هستن در داخل همین رژیم، در دستگاه خودشون که دارن میسوزن بیچارا. تلفن میکنن به من میگن که آقا ما میخواییم اینو پوشش بدیم، نمیذارن پوشش بدیم. یعنی اینجوری نیست که تمام روزنامه‌نگاران در ایران رو سرکوب بکنیم. من در کشورهای دیکتاتوری دیگه دیدم، مثلا خدمتون گفتم یه دفعه در پرتغال ما فکر میکردیم که روزنامه‌نگار اصلا وجود نداره، ولی به محض اینکه دیکتاتوری سالازار صعود کرد، روزنامه‌نگارای پیدا پیداشتن 100 درجه بهتر از بنده و جناب عالی یا هر کس دیگه. یعنی میدونین ما به اصل به اصطلاح شر، به بنیه شر با توجه داشتیم. اصل و بنیه شر سیستم خمینیستیه. حالا سردبیران خارجی چرا توجه ندارن، افراد توجه ندارن، همه اینا برمیگرده به اون.
خب بله اشاره کردن آقای طاهری، باز هم بعده در ایران در عرصه روزنامه نگاری بسیار هستن عزیزانی که با همه سختی ها فعالیت میکنن، در عرصه های دیگه هم همینه. آقای طاهری اشاره کردید که بهران بله مشکل، الان اجازه نمیدن وزارت اطلاعات کسی رو زیر پوشش دستیار میذاره کنار خبرنگارای خارجی. در زمانهایی که به ایران میرفتن به عنوان دستیاری که بتونه کمک کنه مثلا وقت ملاقات بگیره و از این حرفا. به هر حال اما سفارتخونه ها به هر حال به دقت دنبال میکنن، حالا عواملی دارن ندارن، بگذاریم از عوامل اطلاعاتی و جاسوسی و هر چی که هست، کشورهای دیگه که تا بیخ چی میگن گردن این حکومت هستن، ولی سفارتخونه ها دنبال نمیکنن، از اوضاع مطلع نیستن در ایران و قطعا منعکس میکنن. اینطور نیست؟
100%. من در مثلا در حال حاضر راجب اوضاع کنونی اطلاعی ندارم، ولی در جریان آبان 98 دو تا گزارش خیلی خوب از یک کشور اروپایی کوچیک و از یک کشور آسیای شرقی دیدم که از تهران فرستاده بودن. عزیز تحلیل بسیار خوبی بود، واقعیات زیادی درشون، بنابراین اینا کارشون رو انجام میدن و به همین جهت هست الان یک سردی کلی نسبت به جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی و حتی در ایالات متحده و حتی در روسیه دیده میشه. یعنی این تصور به وجود اومده که نکنه این رژیم رفتنی باشه، نکنه این یک سرمایه گذاری دراز مدت نباشه، نکنه این یه اسب نیمه مرده است. البته میگم چیز مستقیمی الان ندارم راجع به الان، ولی این احساس از اعمال و گفته های مقامات این کشورها دیده میشه. اگر حالا اگر گزارشی گیرمون اومد حتما باتون در میان خواهم گذاشت.
ممنون میشیم حتما. و ما در عراق عملا حکومت فقیه در عرصه سیاسی این کشور شکست خورد. زمانی بود که نخست وزیر رو بر کرسی قدرت مینشون و حتی دولت‌های دیگه هم اروپایی آمریکایی هم ملاحظه می‌کردن، مثلا چه کسانی در عراق هست و ملاحظه جمهوری اسلامی را مماشاتی در کار بود، مثل نوری المالکی و بقیه. الان در لبنان هم شکست حزب الله عملا نشون دهنده ناتوانتر شدن حکومت فقیه هست در منطقه. کارتای برنده یکی یکی از دستش گرفته میشه. چه اندازه اثر داره روی فاصله گرفتن دولت هایی که هنوز با جمهوری اسلامی مماشات میکنن در زمینه های مختلف از جمله برنامه هسته ای؟
ببینید، آقای خامنه ای در حدود 10 روز پیش از انتخابات لبنان گفتند که این انتخابات یک رفراندومی است درباره جبهه مقاومت. جبهه مقاومت یعنی جمهوری اسلامی، عراق، سوریه، حوتیا در یمن، سوریه و لبنان، و ایشون هم رهبرش هستن. و برای اینکه در این رفراندوم پیروز بشن، اینم باز علنی یعنی چیز مخفی نیست، تو خودشون اعلان کردن که 25 میلیون دلار اضافی به حزب الله دادن که خرج این انتخابات. و این نتیجه چی؟ نتیجه این است که اولا خود حزب الله 11% از آرایش رو از دست داده. ثانیا به اتفاق به اصطلاح این ائتلافی که درست کرده از مسیحیان، از درزیان و از دیگران، اینا 71 کرسی در 128 کرسی داشتن، یعنی اکثریت رو در پارلمان لبنان داشتن، اینم از دست دادن، الان حد اکثر 62 کرسی خواهد داشت. از همه مهمتر در جنوب لبنان که پایگاه شیعیان و حزب الله هست، 3 کرسی رو اینا از دست دادن. یعنی یه شکست واقعا بزرگی است براشون. بعد رفراندومی که آقای خامنه‌ای میخواست با یک نه بزرگ مواجه شده. برای اولین بار 13 نماینده مستقل وارد پارلمان لبنان میشن، کسانی که در تظاهرات و اعتراضات این 2-3 سال اخیر شرکت داشتن. یکیشون اصلا گروره خورده بود، حالا از جنوب در مقابل یک کاندید حزب الله پیروز شده. بنابراین واقعا میشه گفت که به طور کلی در منطقه، این صحبت در منطقه مطرح بود که آیا جمهوری اسلامی ایران رو شبیه خودش میکنه یا خودش شبیه ایران میشه. الان داریم میبینیم که در منطقه هیچ کی نمیخواد شبیه جمهوری اسلامی بشه. در عراق قضیه مالیده، جمهوری اسلامی آقای قاهانی و تیمسار قاهانی نمیتونه دیگه نخست وزیر تعیین کنه و از این کار رو بکنه، تموم شده رفت. در لبنان هم داره میشه و در سوریه هم اگر جنگ اوکراین پیش نیومده بود، برنامه بشار الاسد این بود که یواش یواش به ایرانیا بگه بریم، ولی حالا یه ذره متوقف شده. ولی در سوریه هم نیروهای جمهوری اسلامی و مزدوران افغان و پاکستانشون جرئت ندارن از اون قلفتونی که برای خودشون درست کردن در مرز عراق بیان اینور اونور، برای اینکه مردم سوریه قبولشون نمیکنن. یعنی خاورمیانه شبیه جمهوری اسلامی نمیشه، جمهوری اسلامی باید شبیه خاورمیانه بشه.
خب همین آقای طاهری، همونجا در پاریس، همون حوالی شما الیزه، تا چه اندازه این شکست ها اثر میذاره برای تجدید نظر در سیاست های الیزه، دولت فرانسه و دولت های مشابه فرانسه در مماشات و همراهی با جمهوری اسلامی در مورد برنامه هسته‌ای و زمینهای دیگه؟
بله، ببینید، دولت فرانسه یا هر دولت دیگه ای در درجه اول دنبال منافع خودشون هستن. میدونید دلشون برای ما نسوخته. و اگر در جمهوری اسلامی یا در ایران یک رژیم سرکار بود که رژیم خیلی بدی هم بود، مردم هم سرکوب میکرد، اذیت میکرد، ولی با آب و علف دیگران کاری نداشت، اینا تحملش میکردن. رژیم های زیادی هستن که اینطوری. مثلا فرانسه، خب میدونین، خیلی علاقمند بود که شرکت نفتی توتال که یه قسمتش دولتیه بتونه در نفت جمهوری اسلامی حضور بزرگی پیدا بکنه. یه قرارداد 5 میلیاردی هم امضا کردن. بعد خود سپاه پاسداران اومد این کار رو به هم زد. میدونین، یعنی گناه فرانسه نبود، فرانسوی دنبال پولن. رئیس جمهوری فرانسه برای شرکت در مراسم ختم شیخ ابودبی رفته ابودبی. شما فکرشو بکنید و برای اینکه این کارو بکنه دو روز اعلان نخست وزیری جدیدش رو عقب انداخته. یعنی ابودبی آخه ابودبی چی بوده؟ یعنی ولی ابودبی 60 تا هواپیمای جنگی فرانسوی خریده. جمهوری اسلامی نمیتونه این کارو کنه چون پولشو نداره و لازم روش هم نداره. کسی نیست بیاد به چه آقا میخوام از فرانسه اینقدر نمیفرم. فرانسه یه موقعی شرکت های اتومبیل رانیش اتومبیل سازیش 2 میلیون اتومبیل در ایران درست میکرد. حالا دیگه اینطوری نیست. یعنی میدین این یه رژیمی است که تیشه به ریشه خودش میزنه. این روابط خودشو با همه خراب کرده. و یعنی کشورهای دیگه طبق منافعشون عمل میکنن و در حال حاضر میبینن که منافعشون در شرط بندی روی یک اسب نیمه مرده نیمه زنده یا زومبی نیست.
خب البته روشون نمیشه، در عرصه‌های دیگه بسیار روشون میشه، کمان که الان در مورد وضعیت داخل نوشته نه گرانی هم نیست و اجناس هست و همه مردم هم به دولت و روحانیت اعتماد دارن. از حرف شما آقای طاهری عزیز در اوضاع داخلی این که مردم دارن به مراحل تعیین کننده نزدیک میشن، در خارج هم آیا همینطوره؟ دولت ها دارن به مراحل نهایی تعیین کننده برای تصمیم گیری ها که منافعشون در ایران وجود یک دولتی است که به قوانین بین المللی احترام بذاره و بقیه موضوعات تعهدات بین المللیش محترم بداره، کشوری ساخته باشه ام برای سرمایه داری. آیا اینها هم همزمان با ملت ایران، مردم ایران دارن به یه همچین مراحل نزدیک میشن؟ از حرف شما اینو میشه استنباط کرد؟
به این مراحل نزدیک نمیشن ولی دارن در این مسیر حرکت میکنن. و علتی که نزدیک نمیشن اینه که الان ایران یا جمهوری اسلامی اولویتی نیست. میدونی با جنگ اوکراین، مسئله نمیدونم تورم بین المللی، آینده مناسبات با چین، همه اینا عرض. ولی به طور کلی احساس من این است که قدرت‌های بزرگ حتی روسیه و چین در این مسیر حرکت میکنن که به فکر ایران بعد از جمهوری اسلامی باشه و دارن در این زمینه کار میکنن. چون جمهوری اسلامی واقعا یه رژیم فکستنیه، فقط میدونی شانس آورده که خب یه کشوری است که منابع طبیعی داره، هنوز میتونه یه مقداری نفت بفروشه، خرج خودشو بده، بعد طبقه متوسطی که میتونست مخالف اصلیش باشه یه قسمت بزرگیش رفتن به تبعید در خارجن. خیلی جریان پیچیده ای، ولی گرایش کلی به طرف خروج جمهوری اسلامی از صحنه تاریخ هست، حالا چه کسی بخواد چه نخواد. من تو میگم بقایای کلان میدین با این جنگ اوکراین و نمیدونم جریان گسترش پیمان اتلانتیک شمالی و غیره توجه لازم به اوضاع ایران الان نمیشه و این کارو ما باید تصحیح بکنیم. یعنی دنیایی که در خارج هستن بگیم تماس بگیریم، حالا با دولت ها نمیخوام تماس بگیریم ولی با نمایندگان مجلس، با وسایل ارتباط جمعی، با پارلمان اروپایی، با سنای آمریکا، با کنگره آمریکا، مجلس عوام انگلیس، مجلس ایتالیا، همه اینا تماس بگیریم و بهشون توضیح بدیم که این مسیر الان عوض شده و اعتراضاتی که الان داره در ایران میشه از اون نوع جدیدی است که خدمتتون گفتم و شما بهتر بهش توجه کنید. ازتون هم چیزی نمیخوایم، بعد میخوایم بدونید که ایران وارد یه مرحله جدیدی داره میشه.
اینی که شما اشاره کردید که به این مراحل تعیین کننده نزدیک نشده یا نرسیده ولی در همین مسیره، من و آقای طاهری عزیز یاد مسابقات دو در شهر ما مسجد سلیمان انداخت که به مناسبتی برگزار می شد. این 2000 متر همیشه ما یک دونده نازنینی داشتیم که روانش شاد، همیشه اسم نمی برم، به هر حال این همیشه در این دواد یک از همه جلوتر بود ولی وقتی یک کمی دقت می کردیم یکی دو دور عقب افتاده بود. این بود که جلو به نظر می رسید ولی بالاخره به آخر خط خواهد رسید. دولت هایی مانند دولت فرانسه و بقیه مانند همون دونده همشهری ما به نندکی با آنچه که در داخل هست همه هنگ نیستن. گفتگو میکنیم با آقای امیر طاهری، روزنامه‌نگار، نویسنده، سردبیر کیهان پیش از انقلاب در تهران. پیش از ادامه گفتگو باز هم به ایران میریم، گوشه دیگه از آن چه که در ایران امروز میگذرد. آقای طاهری عزیز، اشاره کردید که در ایران دارن به مرحله تعیین کننده نزدیک میشن و در خارج هم به شکلی که باز اشاره شد در همون مسیر هستن. در ایران تظاهرات بسیار بوده، تظاهراتی که پرکشتار بوده، تظاهرات به گیر و ببند بسیار داشته، زندانی بسیار، گرانی بسیار، همه اینها و موضوعاتی که همه میدونیم و در ایران هست. اما حکومت همچنان برجاست، حال اینکه در یک درصد بسیار بسیار کمتری در ایران راهپیمایی های سال 57 زمین ساز سقوط حکومت شد. پرسش بسیاری است که چرا علارغم این همه اعتراضات، علارغم این همه تجمعات، همبستگی ها، این حکومت همچنان در سر جای خودش، البته ضعیفتر از پیش و پیشتر.
بله، میدونید یه بحث مفصلی است، ولی به نظر من آنچه در 57 اتفاق افتاد در واقع یه انقلاب نبودش، و برای اینکه 4-5 ماه بیشتر طول نکشید و برای اینکه یه انقلاب وجود داشته باشه باید دو طرف وجود داشته باشه. با رفتن شاه از ایران دیگه دو طرف وجود نداشت و مرحوم بختیار فرصت کافی نداشت که طرف مقابل رو درست بکنه و بسیاری از همفکرانش، بسیاری از کسانی که میتونستن بهش کمک بکنن حاضر نشدن بهش کمک بکنن. بنابراین موقعیتی پیش نیومد، اصلا نبردی رخ نداد. در 57 قدرت مثل یه جعبه جواهراتی بود که یه نفر انداخته بود تو خیابون، یه نفر دیگه هم اومد ورش داشت. میدونین تمام این انقلابیون ما، حالا اقل 90% بعد از انقلاب انقلابی شدن. چون انقلاب چین نبود که 23 سال طول بکشه، جنگ داخلی، مردم کشته بشن، از این شهر به اون شهر مبارزه بشه، یا مثل حتی انقلاب بلشویکی که بالاخره می از 1917 تا 1921 جنگ داخلی بود تا اینا مسلط شد. در ایران رژیمی که سر کار بود کنار رفت، این دار دسته اومدن سر کار با استفاده از امکانات فوق‌العاده‌ای که رژیم پیشین براشون گذاشته بود. می‌دونیم مثلا در تظاهرات 57 صحبت گرونی و بیکاری و اینا نبود. مثلا در ایران گرونی و بیکاری نبودش. مردم هم خب چیکار بکنن؟ می‌دونید یه وضع جدیدی پیش اومده، ناگهان همه رفتن به طرف اون کم. البته به زودی فهمیدن که این رژیم جدید یه رژیم ضد ایرانیه و در دراز مدت نمیتونه به ایران خدمت بکنه. برای این مقایسه درست نیست. اما از این گذشته یه نکته مهم هست، این که مبارزه ما که میگیم ملی‌گرا هستیم، ایران دوست هستیم، عشق اول آخر ما ایرانه، برای ما اول ایران هست، بعد هر چیز دیگه، اینم اسلام یا ایدئولوژی، هر چیز دیگه، برای ما مبارزه منوط به زمان نیست. یعنی من نمیگم که اگه مثلا تا سه شنبه آینده این رژیم سقوط نکرد من دیگه از مبارزه میرم کنار. این یه مبارزه ایست که هر چقدر بخواد طول بکشه ما توش هستیم، و خوشبختانه اگر نگاه بکنیم میبینیم که از اون تظاهرات 8 مارس که صحبت کردیم چند هفته بعد از روی کار آمدن آقای خمینی، مرتب تعداد کسانی که با این رژیم مبارزه میکنن بیشتر و بیشتر شده و الان تقریبا تمام ملت ایران رو داره دربر میگیره. یعنی شهرها و روستاهایی که حتی من که ایرانگرد به اصطلاح حرفه‌ای بودم برای 2 سال اسمشون رو هم نشنیدم. اینا همه دارن و تجربه مشترک ملت‌ها رو نیرومند میکنه. یعنی این مبارزه ایست که یک ملت جدید ایران رو داره شکل میده و این ملت جدید ایران بستگی به نمیدونم تقدیم نداره که نمیدونم دو روز دیگه، چهار روز دیگه، پنج تا شش ماه، هفت ماه دیگه، برای که در همین حال هم ساخته، در حال ساختن این ایران جدید هست. یعنی میدونی الان شما کسی رو پیدا میکنین واقعا بر من تعجب آور، در دور افتاده ترین نقاط ایران با شما صحبت میکنن، شعور سیاسی دارن، اطلاعات کافی دارن، میدونن چی میخوان. اینا واقعا به نظر من باعث دلگرمی همه ما باید میشه.
خب ببینید آقای طاهری، این مقایسه ممکنه از جهاتی درست نباشه، اما از جهاتی زمین ساز به صدا توجهاتیست و درست به این معنی که خب در انقلاب ایران رفتن شاه مؤثر بود، بیطرفی شاه مؤثر بود، همه اینا مؤثر بود. اگر شاه نمی رفت حالا معلوم نبود چه سرنوشتی پیدا می کرد. نقش خارجی به هر حال اهمیت داشت، به اون اندازه اهمیت داشت که آمدن یک ژنرال آمریکایی آقای هایزر بدون اطلاع شاه نشستن و مذاکره کردن با فرماندهان ارتش و سرانجام به بیطرفی ارتش که یعنی طرفداری از انقلاب هست. انقلاب عملا طرفداری از انقلاب و انقلابیون بود. به هر حال همه اینها هست. الان آیا در نبودن اونها نقشی که مردم در 57 داشتن که بسیار یک نقش چند دقیقه‌ای بود در این مجموعه اتفاقاتی که افتاد در اونجا، آیا این نیست که مردم رسیدن به این نکته که خود ما هستیم که میتونیم جای همه اون اقدامات رو بگیریم و اثرگذار باشیم روی سیاست‌های آمریکا، روی سیاست‌های اروپا، روی همه این مسائل؟
بله، شما خودت بهترین و مهمترین نکته رو روش انگشت گذاشتی و این است که شاید برای اولین بار بعد از انقلاب مشروطه ملت ایران بازیگر اصلی سرنوشت خودشه. من در دوران شاه همونجور که بارها صحبت کردیم ملت ایران مصرف کننده بود، یعنی اعلیحضرت دستور میدادن زنها حق رأی داشته باشن، کارگران نمیدونم در سهام شریک بشن، سپاه دانش بهداشت، همه اینا هم چیزهای خوبی بود، اصلاحات ارضی، ولی مردم درش در به دست آوردنش شرکت نداشتن، در مبارزه برای شرکت نداشتن. بنابراین شما قدر چیزی رو که مفت بهتون میدن نمیشناسید، ولی الان ما قدر آزادی رو میشناسیم. من خودم موقعی که در ایران بودم قدر آزادی رو نمیدونستم، ولی الان میدونم برای که اگر آزادی نداشته باشم محکوم هستم که در تبعید زندگی بکنم. این خیلی مهمه، یعنی ما داریم بالغ میشیم به عنوان یه ملت. میدونیم ملت ها تشکیل میشن از یه گذشته، یه حال و یه آینده. میدونیم مثل همون رودخونه کارون خودمون دائم در حال تغییره، یعنی الان ازش عکس بگیری 5 دقیقه دیگه یه رودخونه کارون دیگه است، ولی در این حال همون رودخونه کارون هم هست، یه گذشته داره، یه حالی داره، یه آینده داره. بعد این تجربه 4 دهه گذشته ما رو آبدیده کرده، ما رو تبدیل کرده به یک ملتی که با سخت‌ترین شدائد میتونه روبرو بشه و میتونه از عهده بزرگترین چالش ها بر بیاد. و بنابراین میگن چون در هر پدیده چیزهای مثبت و چیزهای منفی هم هست، در این بلایی که سر ما اومده نکته مثبت این است که برای اولین بار در 115 سال، یعنی بعد از انقلاب مشروطه، ملت ایران خودش میخواد سرنوشت خودش رو به دست بیاره.
بله، ارکستراسیون 57 خب دستای بسیاری بود، بحث دیگری است. ولی به امروز که میپردازیم آقای طاهری عزیز، باز هم یکی از تفاوتایی که وجود داشت 57 و امروز اینه که در 57 به هر حال از دو ستون عمده تاریخی که در ایران وجود داشت از پیش از اسلام، حتی یکی پادشاهی بود و یکی دین. موبدان زرتشتی پیش از اسلام هم قدرتمند بودند، همون اندازه‌ای که بعدها آیت الله ها. ما میبینیم این یکی ستون میاد رهبری رو میگیره و ستون دیگه رو کنار میذاره. در حال تا من با این اصطلاح پوست و گوشت و استخوان و اینها میونه اصلا ندارم، معتقد هستم مردم باید با تفکر و عقلانیت مسائل رو درک کنن، نه با پوست و استخوان و گوشت و اینها. و به هر حال اصطلاحی است، ولی تا مغز به هر حال استخوان بسیاری حتی از روشنفکران مارکسیست های ما حتی یک ملای شیعه چنباتمه زده بود. نگاهی که داشت حکومت نگاه یک ملای شیعه بود، حالا با تعریف مارکسیستی تعریف میشد. من برای برخی بینندگان میگم الان در حال حاضر یکی از مشکلاتی که میگن و مردم مطرح میکنن و مطرح میشه مسئله رهبری هست. حالا تشکل‌های سیاسی خارج از کشور خب عمده‌ای نیستن. بخوام بگیم دو تشکل عمده یا شاهزاده رضا پهلوی هست، سازمان مجاهدین هست، تشکل‌های کوچک دیگری هم هستن. آیا امکان این که در ادامه این مسیر رهبری‌هایی در خود ایران به وجود بیاد؟ همونطور که در مشروطه به وجود اومد به نحوی آیا امکان وجود نداره؟
چرا، ببینین، پیش بینی نمیشه کرد البته. مطلب این مسئله مهم این است که در حال حاضر مردم ایران دارن به طرف یک مبارزه متکی به خیش یا ریشه در خیش پیش میرن و رهبری هم خب سطوح مختلف داره، در سطوح میدانی، در سطوح محلی، شهری، اینا داره همه شکل میگیره. منتها ما ایرونی ها عادت کردیم که یا به دنبال یه اسم باشیم یا به دنبال یه اسم، میدونی، ولی این دنبال اسم و اسم بودن با شرایط کنونی نمیخونه. ممکنه محتاج به هر دوتا باشه، ممکنه بی نیاز از هر دوتا هم باشه. مسئله مهم روند تاریخی است که الان شروع شده، فکرهایی است که بزرفشانی شده و اینا به تدریج رهبران خودشون رو به وجود خواهند آورد. این در مقایسه با گذشته همیشه کار دشوار میکنه، برای اینکه همونجوری که گفتین مسجد و دربار دو تا بال به اصطلاح ایران بودن لااقل از زمان صفویه. وقتی یه بال رفته کنار، تو جامعه از خلل میترسه، جامعه نمیخواد که هرج و مرج بشه، میره دنبال اون یکی بال. یعنی اگر میلیون ایران، اگر مصدقی ها، اگر توده ای ها، نمیدونم هر کسی دیگه ای نمیرفتن زیر بلیط آقای خمینی، بلکه جنس خودشون رو عرضه میکردن، شاید اونا میومدن سر کار، میبینید، ولی این کار رو نکردن، برای اینکه آمادگی نداشتن و غافلگیر شدن و این به صلاح انقلاب هم 4-5 ماه بیشتر طول نکشید، بهشون امکان نمیداد که بدون اصلا چی هست و هیچ کدومشون هم امیدوار نبودن که در ایران هیچ وقت رژیم عوض بشه. یعنی صحبت میکردن از رژیم، کارهای مسلحانه هم میکردن، تظاهرات و اینا میکردن، ولی امیدی بهش نداشتن چون با توده مردم در تماس نبودن، یعنی توده های میلیونی. الان خود توده های میلیونی دارن میان وسط، یعنی داستان یه چیز دیگه ایست. به طور کلی من میتونم به خدمتون اعتراف بکنم که هنوز من کاملا این داستان جدید رو از نظر ذهنی کنترل نمیکنم، برام زرم سعی میکنم بفهممش، برای یه چیزی دازید دارم روش مطالعه میکنم، دارم اشتباهاتم رو تصحیح میکنم. فکر کنم همه باید ما این کار رو بکنیم و وقتی این کار رو بکنیم وقت مسیر دیدمون عوض میشه. یعنی اینکه نگاه کنیم که چه شخصی از فلانجا میاد رهبری رو به عهده میگیره، این نگاه برمیگرده به اینکه از دل این جنبشی که شده چه رهبری میاد بیرون. حالا بعد از اینکه مثلا چه کسی رو به عنوان سمبولش انتخاب کنن، اینا دیگه مهم نیست. میدونیم با تا این هنوز یک کمی زوده، شاید میدونیم ایزه بدین من به تفکرم، به مطالعاتم یکم بیشتر ادامه بدم تا با این وضع جدید بتونیم واقعا روبرو بشیم.
بی‌تردید چون این هست. من منتها پرسش من مشرف بر این نکته بود که این مسیر روزخونه ای که داره میره، قدرت و سرعت آب رو میشه سنجید که اگر به صدی برخورد کنه به سر چه قدرت برقی تولید میتونه بکنه. و همینه که میفرمید شما
اونم در خود همون رودخونه کارونمون میتونین ببینین که وقتی از رود خرسان شروع میشه خیلی شدید میاد، بعد میاد یکمی پایین تر طرف هایی ندم رودخونه گودرلنده رو رام هرمز و رامشیر و فلان، اینا یواش یواش میشه، بعد دوباره میاد سرعت میگیره، بعد در اهواز خیلی وسیع میشه. این مجموعه رو باید در نظر گرفت و این مجموعی که الان در ببینید سه تا نکته رو من می‌خوام. یکی این که یک چیزی بین جمهوری اسلامی و مردم ایران شکسته، میگم نمیشه بحثش زد، حالا هر که هر کاری بهش میخواد بکنه، یعنی این بحث زدنی نیستش. نکته دوم اینه که ایرونی ها فهمیدن که سیاست در زندگیشون مؤثره. نمیتونم بگم من سیاسی نیستم، الان بعضی ها هستن میگم آقا ببخشید من سیاسی نیستم، ولی نمیشه بود. و نکته سومی که فهمیدن اینه که ایران آینده هر شکلی که داشته باشه باید یک سیستمی داشته باشه متکی به خواست و اراده مردم، یعنی همون چیزی که در مشروطیت میخواست. این سه نکته مهمه.
خب آقای طاهری، از مجموعه گفته‌های شما این استنباط بازتاب واقعیت هست که فرق اساسی الان با 57 اینه که مردم قدرتمندترین بازیگر صحنه هستن تا به اون حد که میتونن رهبری نهایی آینده رو انتخاب کنن از طریق رهبری هایی که در جریان و ادامه تظاهرات و اعتراضات هست، یک این، و نوع حکومت رو تعیین کنن، نوع حکومتی که هر چه که باشه مجری منویات مردم باشه، خواستی که از آغاز جنبش مشروطه تا به امروز مردم به دنبالش بودن. میشه این استنباط کرد امروز بازیگر اصلی صحنه مردم ایران؟
بله. ببینید در قبل از انقلاب زندگی سیاسی ایران خلاصه میشد در دوره ها، میدین چون ما حزب و اینا که نداشتیم واقعا، مثلا حزب ایران نوین بود، 100,000 تا عضو داشت، چند بارم از من دعوت کردن برم تو اوضاعشون سخنرانی بکنم، ولی من متوجه شدم اینا حزب نیستن، یه چیز نمایشی است برای پخش قدرت‌های مقام‌های دولتی و غیره. نمیخوام بگم خوب یا بد، ولی حزب نبودش. حزب رستاخیزم که به نظر من حزب نبودش، حزب توده و اینا هم بسیار محدود بودن، یعنی حزب توده میگفت ما حزب تراز نوین کارگر هستیم، ولی توش هیچ کارگری نبود، همشون شازده و پولدار و نمیدونم طبقه متوسط و روشنفکر و اینا بودن. و اگه با یه کارگر مثلا چرب و چیلی و دیزی خور روبرو میشدن چندششون میشد. این مثلا یکی از شاعران بزرگشون، حالا نمیخوام اسمشو بگم، این میخواست مصاحبه کنه با یک خبرنگار فرانسوی، به جای اینکه به این خبرنگار بره خونهش در خیابون در روس در یک جای خیلی خوب تهران، رفته بود مصاحبه رو گذاشته بود در خونه کلفتش که بگه من به اصطلاح پرولتاریا هستم و فلان، یعنی مصنوعی بودش. بنابراین زندگی سیاسی ما بود از چند دوره، دوره آقای علی امینی، دوره آقای شاپور بختیار، دوره آقای عبدالله انتظام فلان، اینا مجموعاً 4,000-5,000 نفر تو این کارا بیشتر نبودن. همون مسجد سلیمان شما که می رفتین هیچ که پیدا نمی کردین با صحبت سیاسی بکنین، برای که مردم اصلا کاری به این کارا نداشتن. الان وضع عوض شده. اون موقع اگه این دوره ها با هم می ساختن و نمیدونم یه جوری زد و بند می کردن، یه دولت صعود می کرد، یه دولت دیگه صعود می کرد. مثلا برکناری هویدا، خب من شاهدش بودم دیگه، با خود آقای هویدا من در تعطیلات بودن در جزیره کرس، بعد یهو بهش گفتن که دارن از تهران دارن توطئه میکنن برای اینکه تو رو عوض بکنن فلان اینا. منم بعد از یه چند روز برگشتم به تهران، دیدم در دوره دوست خودمون آقای هلاکور رامبود یه عده جمع شدن برای اینکه آقای هویدا باید بره، آقای آموزگار باید بیاد فلان. یعنی اینجوری الان خوشبختانه از کنترل بنده و جناب عالی و نمیدونم دوره فلان اینا رفته بیرون. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که این مسیر جدید تاریخمون رو بشناسیم و بپیوندیم بهش، و این کاری از دستمون برمیاد در سطح خیلی کوچیکم شده اون کار رو انجام بدیم.
همونطور که اشاره کردید مردم هستن که با ادامه اعتراضات خودشون روی سیاست‌های دولت‌های آزاد هم اثر خواهند گذاشت و اونها بدون تردید برعکس انقلاب 57 که این دولت‌های خارجی بودن که روی سرنوشت مردم ایران اثر گذاشتن با همراهی با انقلاب و رهبران انقلابی و هر چی که بود. به هر حال آقای طاهری، مسجد سلیمان شما اشاره کردید، تشریف آوردید، من نمیدونم چه سال تشریف آوردید، ولی از کسانی که میتونستید بسیار روان پدرش نازنین شما جناب طاهری بزرگ شد و روانش شاد، پدر من که در اعتصابات اولیه نفت از رهبران اعتصابات بود و بعدها از منتقدین بود، از برخی از سیاست های مصدق بسیار بسیار مشکل داشت با اون سیاست ها، ولی اگر می اومدید حتما یکی از کسانی بود که وقت بزرگی از روز با شما به بحث سیاسی می نشست و اینها.
بر من آخرین بار سال 57 تو اون اعتصابات به اصطلاح نفتی که بود، من از قضا با هواپیمای رئیس شرکت نفت آقای انصاری، یه هواپیمای 9 نفره داشت، در اختیار من گذاشته بود که مسجد سلیمان و آبادان رفتم و ببینم چه خبره، کی چی کار داره میکنه.
و اون سال 57 که پدر من در اهواز بود. در حال الان زیبایی قضیه، اهمیت قضیه در این است که همون مردم از سلیمان، ایزه، اهواز، من و شما و ایران اثرگذار هستن.
تصور میکنین آقای چالنگی ایزه، تصور میکنین ایزه بشه قلب ایران ناگهان؟ بله. میدونین خیلی چیز مهمیه، نمیدونم چرا ما بهش توجه نمیکنیم. چطوری که شهر کرد
اینجا
چطوری شهر گیرو
همه توجه میکنه آقای تایری
ایران، نمیدونم سوسنگرد فوق‌العاده است،
هفشجان و جونقان که نمایندش در مجلس حکومتی میگه نباید توجه کرد، اهمیت نداره تظاهرات جونقان، ولی این رو شما بهتر از من میدونید و من در اینجا میدونم. در خود واشنگتن حتی کسانی که در دولت ها هستن و در کنگره آمریکا هستن میشناسن ایزه رو و شناختن و جاجای ایران رو، به هر حال مشاورینی دارن که از این طریق در جریان هستن، به روی خودشون نمیارن، بحث دیگری هست. امروز روز مردم ایزه و جاجای دیگه ایران اثرگذار هستن روی کاخ الیزه و باکینگهام که نن شماره 10 داونینگ استریت لندن و کاخ سفید و هر جای دیگه جهان که قدرتمندان عرصه سیاست بین المللی هستند. سپاس بسیار داریم از آقای طاهری گرامی، با سپاس بسیار و با امید به اینکه در شماره های آینده تفسیر خبر همچنان با ما و بینندگان ما باشید. آقای طاهری
خواهش میکنم، خیلی خوشحالم که باز با هم صحبت کردم.
ممنون از شما. یکی دو خبر هست با شما عزیزان در میون میذاریم. روزنامه های جمهوری اسلامی جام جم آمده و گفته قیمت ها ریخت، پایین اومد، بازار آرام شده. بازار منظور کجاست؟ بازاریان هست یا جای دیگه؟ من نمیدونم، ولی مردم، آیا سفره مردم آرام شدن یا نه؟ خطیبزاده حکومت، سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه فقیه آمده و گفته حمایت آمریکا از مردم معترض نقض حاکمیت ملی ماست. حاکمیت ملی شما چیزیست؟ حاکمیت ملی مردم ایران چیز دیگر است، ولی سینه به تنور چسباندن میلیارد دلاری شما پرهزینه و تحمیل شده به مردم ایران، آیا این نقض حاکمیت کشورهای دیگه نیست که در جاهای دیگه چنین میکنید؟ و سندیکای کارگران شرکت واحد تهران از بازداشت 12 راننده خبر داد. همچنان به اعتصابات خودشون ادامه میدنم. بینندگان گرامی، هر پیشنهادی که دارید و هر نظری که دارید برای ما بفرستید. این برنامه تفسیر خبر تریبون شما عزیزان هست، تریبون همه کسانی است که خواستار ایرانی آزاد هستند بدون استبداد، ایرانی مرفه شایسته مردم ایران، ایرانی که کودک بلوچ، کودک اصفهانی، کرد، مسجد سلیمان، خوزستان، مازندرانی، گیلانی، مشهدی، جای دیگر آینده‌ای روشن در برابر خود داشته باشند و جوانان نیز آینده‌ای روشن. با امید به چنین روزی به پایان برنامه رسیدیم عزیزان. به اتفاق امین عزیز تهیه کننده برنامه و علی گرامی کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو می‌کنیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبدان، آسماری، کوساران، دنا، درا، گلوند، کو، زاگرس، تفتان، بینالو، درفک و شیرکو، کوساران تاراز و منگش و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد، ایران هرگز نخواهد مرد.